نشر نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیماً پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز 26 می است و من شالوی گلخوجه اخبار و گزارش‌های مهم را معرفی می‌کنم سرخط بعضی از موضوع‌ها. اداره مهاجرت تاجیکستان مشورت می‌دهد که در دوره برگزاری جام کنفدراسیای فیفا مهاجران از سفر به چهار شهر روسیه خودداری کنند. برای اولین بار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ملاقات سران هفت کشور صنعتی عالم اشتراک میکند. و ساکنان پایتخت تاجیکستان از صفت آب آشامیدنی قانع نیستند.
طور میگویم نه تنها خاکلوی، یک چیز غیر عادی مثل بطوق است.
مقامات روسیه به خاطر برگزاری جام کنفدراسیای فیفا از 1 ایون تا 12 ایول امسال ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک را در مسکو و سوچی و سنکت پیتربورگ و قزان شدیدتر کردند. بر اساس قرار نو شهروندان خارجی باید در طول همگی یک شبانه روز خود را در اداره مهاجرت روسیه ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد.
شهروندان جمهوری تاجیکستان که به همین شهرها بار دیگر تکرار میکنم به شهر مسکو، به شهر سنت پیتربورگ، به شهر سوچی، به شهر قزان سفر میکنند با مقصد مهاجرتی کاری یا که با دیگر مقصدها. اگر امکانی در یک شبانه روز با قید گذاشتن یعنی رجیستراسیه کردن خود را نداشته باشند تا سنه 12 ایول خودداری کنند.
خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است این وضع در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در سال آینده نیز پیش خواهد آمد. در ادامه موضوع روسیه، این کشور قصد دارد که در پایگاه نظامی 201 خود واقع در تاجیکستان بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین را تأسیس دهد. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز 26 می از قول ولادیمیر زارودنیسکی فرمانده نیروهای اوکروگ مرکزی روسیه خبر داد که تا آخر سال جاری پایگاه 201 مجمع سلاح‌های موثر اورلاند و الیرون را دریافت خواهد کرد. با گفته این مقام نظامی هواپیماها فعالیت موثر نیروهای زمینی، آرتیلری و نیروهای هوایی را بالا خواهد برد. پایگاه 201 روسیه بزرگترین واحد خشکی‌گردی نظامی این کشور در خارج از آن میباشد که حدود 7000 نظامی را در بر میگیرد. اما سالهای اخیر تعداد سربازان این پایگاه را روسیه در تاجیکستان کمتر کرد. نگاهی میاندازیم به رویدادهای جهانی. امروز در جزیره سیسیلی ایتالیا رهبران هفت کشور صنعتی جهان و یا به عبارت معروف دیگر جی 7 جمع شدند. برای نخستین بار در این نشست دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اشتراک میکند. پیش بینی میگردد که در جریان همایش در رابطه با موقع آمریکا اوید با تغییریابی اقلیم و تجارت سوالهای مشکل خواهد داده شد. دیروز در بروسل دونالد ترامپ در مراسم افتتاح قرارگاه نو ناتو شرکت نموده درباره دورنمای این سازمان ابراز نظر کرد.
دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ میگوید پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ صداقت کشورش را برای حمایت اروپا نشان داد، اما یاد رس کرد که از اصول خراجات دست جمعی پیگیری میکند.
یک عده اعضای ناتو هم بر این نظرند که سهم گذاری برای مدافعت نباید برای قانع کردن آمریکا، بلکه برای حفظ منفعت هایمان لازم است. ما خوشحالیم که حرکت در این سمت آغاز یافت.
اظهارات استولتنبرگ بعد سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم افتتاح قرارگاه نوی ناتو در بروسل نشر شد. رهبری آمریکا کشورهای عضو ناتو را به مبارزه با تروریسم، مهاجرت و تهدیدهای مربوط به روسیه تشویق کرد و گفت که اعضای پیمان در تأمین مالی فعالیت‌های آن به طور عادلانه سهم بگیرند. اعضای ناتو عهده‌دار شدند که تا سال 2024 2% مجمع تولیدات ناخالص ملی کشورهایشان را برای تحکیم مدافعه مصرف کنند، ولی تاکنون فقط بریتانیا، استونیا، پولش، یونان و ایالات متحده این تعهد را اجرا کردند. سهم آمریکا در پیمان سال گذشته 13.6% مجمع تولیدات ناخالص ملی را فرا گرفت.
در 8 سال گذشته خراجات دفاعی ایالات متحده آمریکا نسبت به همه کشورهای عضو پیمان در یک جایگی بیشتر بوده است. اگر کشورهای ناتو سهم خود را در شکل کامل پرداخت می‌کردند، پیمان از امروزه دیده نیرومندتر می‌شد، به ویژه در مقاومت به تروریسم.
I want to extend my appreciation to the 9/11 memorial and museum in New York.
سالی گذشته ترامپ گفته بود که اگر شریکان اروپایی برای مدافع سرمایه‌گذاری کافی نکنند، ایالات متحده در فکر آنها نخواهد بود. این اظهارات کشورهای سابق شوروی کناری بحر بالتیک را به تشویش آورد، زیرا در سال 2014 روسیه نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرد و حضور نظامیش را در مناطق نزدیک به اروپا تحکیم داد. چند ماه پیش دونالد ترامپ پیمان ناتو را یک سازمانی برجامانده عنوان کرد، ولی از آن وقت تا این طرف لحن صحبت‌های رهبری آمریکا نرم‌تر شده. او درباره اهمیت پیمان و ضرورت تحکیم مرزهای ناتو حرف می‌زند.
نشریه‌های ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه خبر پخش کردند که اداره فدرالی تفتیشات آمریکا یا خود FBI در رفت تحقیق رابطه همپیمان‌های پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با روسیه، اعمال داماد رئیس جمهوری آمریکا جارد کوشنر را هم تحقیق می‌کند. در ماه دکمبر سال گذشته کوشنر با سفیر روسیه سرگئی کیسلیاک و رئیس بانک دولتی ونیش اکانوم بانک سرگئی گارکوف ملاقات داشته است. روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی NBC با نشر این خبر یادآوری کردند که در از ماه ایولی سال 2014 آمریکا بالای ونیش اکانوم بانک تحریم جاری کرده است. به قول منبع‌های آگاه، تفتیش کوشنر مشاور بلندپایه دونالد ترامپ و شوهر دخترش ایوانکا معنی آن را ندارد که او را با جرم متهم میکنند. وکیل مدافع کوشنر جیمی کوریلیک تاکید کرد که نام برده با مفتشان همکاری میکند. در گذشته کوشنر گفته بود که حاضر است داوطلبانه در برای بخوری‌هایشان با وکیلان کنگره اطلاع بدهد. برنامه را ادامه میدهیم. در قزاقستان وکیلان پارلمان هفته روان با یک قطار قانونگذاری های مربوط به محرومیت از شهروندی و انتخابات پرزیدنتی اصلاحات وارد کردند. از این و بعد آنهایی که در تروریسم متهم میشوند و یا تلاش میکنند به منفیت های دولتی قزاقستان ضرر رسانند، شهروندی این کشور را از دست میدهند. همچنین طبق تغییرات نو، نامزدهای خود پیشبر دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را ندارند. میرحد شریف جان شورای منطقوی رادیو آزادی در بعد با ما سبب ها و پیامد این اصلاحات را شهر داد. اومان، در مورد نامزدهای خودپیشبر در نظام انتخاباتی نامزدهای خودپیشبر چه اهمیت دارند و چرا محض حالا نظربایف یا مقامات قزاقستان تصمیم گرفت که این محدودیت را جاری کند؟
Я думаю, это связано вот как раз о том, что я говорил. Это связано, скорее всего,
به نظر من نظربایف میخواهد قبل از مرگش نظامی را باقی گذارد که اهرام موجوده را از بین نبرد. این خیلی مهم است، زیرا نفر نو با آمدنش میتواند همگی در مدت چند ساعت همه این قانونها را بیکار کند، از جمله در مورد دخل ناپذیری خانواده و پرزیدنت اولین قزاقستان. نظربایف که از قالب شوروی است این را خیلی خوب درک میکند. در وقتش استالین را در یک شبانه روز از مازول بیرون آورده خاک کردند. حالا چنین قانونها به آن خاطر قبول میشوند تا به هنگام زنده بودنش نشان دهند که این گونه حالت ها به آسانی روی نمی دهد و آن نفری که بعد او تعیین می شود دوام دهنده خط مشی او بوده، ثبات خانواده و الیت هایی را که در این اهرام منفعت خود را دارند کفالت می دهد. اهرام باید حفظ شود، یعنی برای نمایندگان کلان های رقابت کننده که سرمایه زیاد دارند و در داخل کشور هستند تشکیل حزب خیلی مشکل خواهد بود، چون که آنها باید پیش از همه به نظربایف صداقت داشته باشند. در عکس حال آنها نمی توانند خود را همچون نامزد پیشبری کنند.
происходит именно сейчас.
از نگاه شما تو کجا این اصلاحات میتواند به کشورهای دیگر منطقه به قبل سرایت کند؟ چون ما میدونیم اکثرا از قانونگذاری قزاقستان از جمله تاجیکستان نسخه برداری میکند و من چی پیامد داشته میتواند این گونه اصلاحات ها؟
Ну, я думаю, речь не только о централизации. Мы как соседи добрые.
تاثیر نه تنها روی کشورهای منطقه خواهد بود. کشورهای همسایه و همجوار همیشه به یکدیگر نزدیک بودند و متاسفانه نظام دیکتاتوری را نیز از هم تکرار میکنند. شروع از قانون درباره پرزیدنت اولین قزاقستان تا پیشوای ملت در تاجیکستان. تجربه تقلیدکاری نه تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی است. مثلا در آذربایجان همسر پرزیدنت معاون رئیس جمهور تعیین شد. در آنجا نیز قانونهای وجود دارند که دخل ناپذیری خانواده پرزیدنت را تأمین میکنند. در 16 سال اخیر حتی در روسیه هم نظام بنیاد شده است که در زمینه پرنسپ های نظامی ساخته نظربایف اساس یافته است. نظام نظربایف از نظام ترکمنستان و ازبکستان کمی فرق دارد. در اینجا چند الیت اقتصادی و مالی فعالند که منفعت های زیاد دارند. نظربایف به حیث آربیتر و یا زینه نهایی است که وضع را به اعتدال می درآورد و مخالفت ها را حل می کند. از این خاطر این کلان ها نیز منفعت دارند که نظربایف در سر قدرت باشد. البته به نظر من این تجربه حتما نسخه برداری می شود وقتی سینی میرزیایوف، پوتین و امام علی رحمان به 70 برسد، زیرا همه آنها برای حفظ نظام ساختشان تلاش خواهند کرد، ولی این مشکل می شود، زیرا طوری از تاریخ می بینیم نظام دیکتاتوری در یک آن واحد از بین می رود، ولی حتی اگر این نظام حفظ شود باز یک دیکتاتوری دیگر می آید. در تاشکند گزارش آسان بود، ولی در ترکمنستان در اول دیگرگونی ها زیاد بود. در آنجا پیکرهای دیکتاتور را از بین بردن و درباره اش حتی یاد نمی کنند. روحنامه را نیز که زمان بعد قرآن کتاب دوم بود فراموش ساختند. از این خاطر هر یک دیکتاتور کوشش می کند یا اهرام را حفظ کند، چون ثبات و خوشبختی خانواده شخص اول را تضمین می کند و یا تا حد امکان به هم زدن این نظام را به درازا بکشند.
В общем-то, всему остальному. И либо отодвинуть процесс развала вот той системы, которую они создали.
Спасибо огромное. Ташаккур изъяд. Я довар мишаем, ки дар сухбат по мо харор доштан шорихи бахшимин такави радио Озоди Мирхат Шарифджан. Спасибо за беседу.
Ташаккур.
برمیگردیم به تاجیکستان. بیش از نصف نظردهندگان در شهر دوشنبه از صفت آب آشامیدنی روزی نیستند. این خلاصه یک نظرسنجی است که اون را کارخانه آب و کاریز پایتخت در سامانه رسمیش انجام داده است. در پرسش سرراهی همکاران ما نیز برخی از ساکنان گفتند تا هنوز از نوشیدن آب نوجوشیده حذر میکنند و در بعضی اویله ها دیگ و کاسه خود را با آب گرم شسته تنها بعد استفاده میبرند. براد یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
سال 1997 در دوشنبه مریضی دامنه خروج کرده بود که چند سال بعد هم ادامه داشت. هراسی این بیماری کشنده که معمولاً از طریق آب پهن می شود، اکثری ساکنان را به خودداری از استفاده آب ناپالیده و ناجوشیده لوله های منزلشان مجبور کرده است. شهناز کامیلزاده، یک ساکن دوشنبه، 20 سال اخیر از آب جمعک ها به پاکسازی و جوشانیدن استفاده نکرده است. حتی به دستگاه پالایش آب را در ماشین لباسشویی و ترمکسی گرانرخش استفاده نمی برد.
10 سال است ما از فیلتر استفاده می بریم. طور می بینید این فیلتر را من یک ماه هم نشده است زدم. در طول یک ماه علاقه داخلی آن پور است. طور می گویم نه تن خوکلوی، یک چیز غری عادی مثل بطوق است.
بر اساس پرسشی که در سامانه کارخانه واحدی دولتی آب و کاریز دوشنبه نهاد مسئول تامینات آب انجام شده است، 57 درصد پرسیده شدگان صفت آب آشامیدنی در دوشنبه را بد ارزیابی کردند.
ساکنانی که از آب های ورزوب استعمال میکنند، اینا من چهره که حاضر مو از یک جا بر اومدین دستورشم حتی دستو خون میریزد. همین فکر میکنم که نه اونقدر تازه میباشن از یک سانیتاری هم که اینا راستش میگم مقامات های مخصوص هستن معین میکنن، لیکن اذیت امی ویژوال نگر گیریم اذیت دید گیریم همه اونقدر تازه نیستن.
مقامات کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه حاضر نشدند که سبب بد شدن صفت آب آشامیدنی در دوشنبه را شرح دهند، در حالی که در اکثر منازل ساکنان دوشنبه حساب کنک های آب نصب کردند، با ساکنان شرطنامه فروش آب دارند. هرچند در آن شرطنامه ها مسئولیت ساکنان مشخص شده، مسئولیت کارخانه و به کدام صفت آب تامین کردن خریدار حتی اشاره هم نرفته است. اما مقامات مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر دوشنبه صفت آب آشامیدنی پایتخت را همه روزه از 87 نقطه دسترس و 15 نوع تشخیص می‌گذرانند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید به وبسایت www.ozodi.org بروید و با توزه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در شهر سیسیلی ایتالیا در جلسه سران کشورهای گروهی هفتگانه یا جی هفت شرکت میکند که تا 27 می ادامه خواهد داشت. جلسه جی هفت در شهر فراغتی تاورمینا برگزار میشود و این آخرین بخشی سفری نخستین خارجی ترامپ بعد آمدنش به سر قدرت در آمریکا خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا روز 26 می در آستانه نشست جی هفت در ایتالیا گفت کره شمالی که در این آخرها چندین آزمایشی موشکی انجام داده است و یک مشکلی کلانی سیاست خارجی ایالات متحده می باشد. دونالد ترامپ این نظرهایش را بعد ملاقات با نخست وزیر ژاپن سینزو آبه بیان کرد و افزود
ما مخصوصا در مسئله کره شمالی تمرکز می کنیم. این مشکلی بزرگ است. یک مسئله سطحی جهانی است و آن حل خواهد شد. تا اندازه حل خواهد شد. مطمئن باشید.
برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی برای ماموریت دونالد ترامپ همچون یک چالش مهم امنیتی ارزیابی می شود. پرزیدنت هشدار داد که پیش راه این کشور را از هدف قرار دادن آمریکا می گیرد. مقامات مصر گفتند که در حمله به مسیحیان قبطی 23 نفر کشته و 25 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز با تکیه به والی منطقه مینیای مصر اسام البدوی گفت گروه مردان مسلح به مسیحیان زمانی حمله کردند که سوار اتوبوس به سوی یک پرستشگاه در کنار قاهره حرکت می‌کردند. این حادثه روز 26 می رخ داد. خبرگزاری دی پی ای با تکیه به وزارت بهداشت مصر عین همین اطلاع را پخش کرد. سال گذشته نیز مرگ طلبان گروه دولت اسلامی به قبطی های مسیحی حمله ها انجام داده و ده ها نفر را کشتند. این حمله ها بیشتر عبادتگاه و کلیساهای قبطیان را هدف قرار داده است. در گذشته گروه دولت اسلامی تهدید کرده است که شمار بیشتری مسیحیان قبطی را هدف قرار می‌دهد. این گروه مذهبی 10% جامعه 99 میلیون نفری مصر را تشکیل می‌دهد و سر جمعیت ترین قوم مسیحی در این کشور غالبا مسلمان نشین به حساب می‌رود. دورین کرتوآک شهردار کیشینیوف پایتخت مولداو شب پنجشنبه با گمان فسادکاری بازداشت شد. طبق خبرگزاری اینترفاکس می‌نویسد کرتوآک همزمان در سوء استفاده از مقام خدمتی عیبدار می‌شود. پیش از بازداشت در اتاق کاری رئیس شهر چند ساعت کوفتوکوب صورت گرفت. در این بین مخالفان و جانبداران رئیس نزد بنای شهرداری آمدند. جانبداران ندای آزادی به شهردار سر می‌دادند و مخالفان به زندان را طلب می‌کردند. در همین حال خود کرتوآک از اظهار نظر خودداری کرد. تا این زمان دو نائب شهرداری کیشینیوف، رهبر خدمات نقلیات شهر و وزیر نقلیات و زیرساختان راه‌ها بازداشت شدند. همه آنها عضو حزب لیبرالی اروپاگرا هستند. کرتوآک نائب رئیس این حزب است. دورین کرتوآک از سال 2007 به این سو کیشینیوف را رهبری می‌کرد. مقامات روسیه به خاطر برگزاری جام کنفدراسیون فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال از 1 ایون تا 12 ایولی امسال ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک را در مسکو و ساچی و سنگ پیتربورگ و قزان شدیدتر کردند. بر اساس قرار نو شهروندان خارجی باید در طول همگی یک شبانه روز خود را در اداره مهاجرت روسیه ثبت نام کنند، وگرنه بازداشت و اخراج خواهند شد. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد. رسانه ها روز 25 می نوشتند که داماد پرزیدنت آمریکا جارد کوشنر زیر ضربین FBI اداره فدرالی تفتیشات آمریکا که رابطه یاور ترامپ را با روسیه می سنجد قرار دارد. به گفته منابع واشنگتن پست و NBC نیوز کوشنر برای ملاقات با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک و رهبری بانک دولتی ونش اکونوم بانک این کشور سرگئی گورکوف در سال 2016 مورد توجه مقامات تفتیشات قرار گرفته است. نام گورکوف سال 2014 به روی خط تحریم شده های آمریکا وارد شد. رسانه ها میگن توجه مقامات تفتیشات به مشاور پرزیدنت آمریکا و شوهر دخترش ایوانکا ترامپ معنای آن را ندارد که او را به صادر کردن جنایت گمانبر میدانند و یا به چیزی میخواهند عیبدار کنند. حقوقشناس کوشنر جیمی گورلیک خبر داد که مشاور ترامپ با مفتشان همکاری خواهد کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روسیه قصد دارد در پایگاه نظامی 201 خود در تاجیکستان بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین تأسیس دهد. همچنین روسیه اعلان کرده است که این پایگاه نظامی را با سیستم پرتاب موشک‌های موسوم با اوراگان تامین می‌کند. کارشناسان دلیل تحکمی پایگاه روسیه در تاجیکستان را با افزایش تشنج در منطقه و تهدیدهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان ربط داده‌اند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز 26 می از قول جنرال پالکونیک ولادیمیر زاترودنیتسکی فرمانده نیروهای اوکروگ نظامی مرکزی روسیه خبر داد که تا آخر سال جاری در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین تأسیس خواهد شد. با گفته این مقام بلندپایه نظامی روسیه، پایگاه 201 مجموعه سلاح‌های معاصری اورلاند و الرون را دریافت خواهند کرد. جنرال پالکونیک ولادیمیر زاتروتنیسکی افزود است که این هواپیماها سمرانکی فعالیت نیروهای زمینی، ارتیلری و نیروهای هوایی را بالا خواهد برد. همزمان این مقام نظامی روسیه مشخص نگفته است که شماره هواپیماهای بدون سرنشین در این پایگاه چقدر خواهد بود. در همین حال ویکتور لیتوفکین کارشناس مسائل نظامی روسیه به رادیو آزادی گفت که در پی افزایش تهدیدهای گروه‌های تروریستی افرادگرا از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان روسیه تلاش میکند پایگاه نظامی خود در این کشور را از نگاه سلاح و تجهیزات معاصر جنگی مجهز کند. وی گفت
Афганистане ситуация очень сложная, и не исключено, что террористические организации, такие как Исламское государство, как Аль-Каида и
Вазият дар Афганистан наором буда эхтимоли вуруди гурӯҳҳои террористӣ, давлати исломӣ Аль-Каида ва дигар гурӯҳҳои террористӣ ва ифродгаро аз ин кишвар ба хоки Тоҷикистон вуҷуд дорад. Ин амр мумкин аст ба барҳам хӯрдани субот ва хунрезӣ дар Тоҷикистон мунҷар шавад. از این لحاظ روسیه هم پایگاه 201 و هم نیروهای مسلح تاجیکستان را تحکیم بخشد.
با گفته لیتوفکین به این منظور روسیه در کنار تأسیس بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین با پایگاه نظامی خود در تاجیکستان سیستم پرتاب موشک‌های موسوم با اوراگان را انتقال خواهد کرد. این سیستم جنگی همه گونه هدف را در مسافه‌های 35 کیلومتر نابود ساخته و به دلیل قدرت بلند مانور داشتند و زود به حالت جنگ در آمدند، این سیستم برای تاجیکستان کوهستانی مطابق بوده است. بندشه مرحد شریف جان یک تحلیلگر مسائل آسیا مرکزی مجهزگردانی پایگاه 201 با سلاح‌های نوی جنگی تحولات خیلی مهم است. Вай гофт
чем-то заявка такая сильная со стороны России, что она находится всё ещё в Средней Азии и уходить куда не собирается, если мы учтём, что
ин паёми ҷиддии Русия дар мавриди идомаи ҳузури дар Осиёи марказӣ аст ва андешаи хориҷ шудан аз ин минтақаро дар сар надорад. Ин дар ҳолест ки дар чанд ҳафтаи қабл Даниэл Розенблюм, муовини ёвари котиби давлатӣ ва Джозеф Вотел, фармондеҳи марказии Амрико ба Тоҷикистон омаданд. Ҳар ду сафар муҳим буд. Дар онҳо густариши ҳамкориҳои низомӣ ва вазъи амнияти дар минтақа баррасӣ шуданд. Дар пасманзари ин сафарҳо Русия ба Тоҷикистон мушакҳои Искандар мефиристад. Ин маънии муборизаи Русия барои дилгарм кардани кишварҳои Осиёи марказӣ буда ва намоишгари он аст ки Русия موقعش را در منطقه بیشتر تحکیم خواهد کرد.
борьбы за умы и за сердца центральноазиатских регионов, центральноазиатских стран.
پایگاه 201 روسیه بزرگترین واحد خشکگرد نظامی روسیه در خارج از آن میباشد که حدود 7000 نظامی را در بر میگیرد. اما سالهای اخیر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. از جمله سال 2015 روسیه نیرو و تجهیزات نظامیش را از منطقه کلاب بیرون کشیده در رزمایشگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیر نمود. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد در تاجیکستان بماند. در حال حاضر این پایگاه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه مستقر می باشند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
ما
مقامات در تاجیکستان انتظار دارند که آخر سال 2018 سه اگریگات نیروگاه برق آبی راغون فعال خواهند شد. نیروگاه راغون کفالت ثبات و شکوفایی تاجیکستان دانسته می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می کنم. یک وکیل پارلمانی تاجیکستان که از محل ساختمان نیروگاه راغون دیدن کرده است گفت که احتمال دارد تا آخر سال 2018 سه اگریگات نیروگاه با کار انداخته شود. بهادر اکرمزاده معاون رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان روز 25 می به رادیو آزادی گفت که تا آخر سال آینده دو چرخه یا اگریگات نیروگاه راغون مورد استفاده قرار داده می شود و احتمال دارد اگریگات سوم نیز با تولید نیروی برق شروع کند. وکیل مردمی که چند پیش همراه پرزیدنت امامعلی رحمان از جریان ساختمان نیروگاه آشنا شده است درباره دلایل های رسیدن به این امر گفت:
100% گارانتی می کنم که جایی که وای همین روت را ساخته است تو همیشه موی پیش به ملت گفتن که شما بیم مردم باور خواست کنند که هر یک تا وکیل موزه پشیده کسکه پشیده همین چیز داره و با همین استوها کتی عبید کتی یکگان خیلی پرسن بار بیخواه ها با همین تک زمین در زیاده 74 کلومتر کنیل هست یک خیلی دراز همین روتر که میشوند بلندی 60 متر با علاقه پلوشه گیرید ساختمان سر کرده گرد ما برافته تیدوی که تو 270 متر جمع میشته خاک نشان داد.
بهادر اکرمزاده گفت که سر و صدا درباره کمبود مبلغ برای انجام ساختمان نیروگاه راغون اساس ندارد و مبلغ ضروری اختصاص شده و شرکت سلینی ایمپریجیلا مشغول کار است. رانا ظاهر و نماینده وزارت مالیه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره اختصاص مبلغ ها برای ساختمان نیروگاه راغون تنها گفت که مبلغ از روی امکان برای این لایحه جدا می شود. حکومت تاجیکستان که نیروگاه برق آبی راغون را کفالت ثبات و شکوفایی کشور می داند برای ادامه بنیادی آن 1 ایولی سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلین ایمپریجیلا سازشنامه امضا کرده بود. مقامات تاجیکستان می گویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. تنها برای ساختمان سد اساسی نیروگاه 1.950 میلیارد دلار لازم بوده است. این در حالی است که با نظرداشت بحران اقتصادی و مشکل کمبود بودجه در تاجیکستان در میان جامعه کشور سر و صداهای پن شدند که شرکت سلین ایمپریجیلا با دلیل نبود مبلغ کارهای ساختمانی در راغون را به تاخیر انداخته است. عبدالرحمن نجمی دینوف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی ادعا درباره مشکل کمبود بودجه و به این خاطر اختصاص دادن برخی از خرج‌های دولتی را بی‌پایه دانست و گفت:
این کردن یعنی تایی بودجه زنی من مشکلی ایجاد کرده نمیتونم چون که برای هر مؤسسه بودجهتی هست دیگر مؤسسه بودجهتی من مقدور میشونم یعنی برای تهیه بودجه من یکم مؤسسه نمیتونم که یکم مشکلی ایجاد کنم ما هم سمیت تایی خرابتی چون از دوران ما بیشنی هم نکتن چقدر مبلغ داری مزاید هست دیگر مؤسسه بودجهتی
در سال 2009 تاجیکستان اعلان داشت که نیروگاه عظیم راغون را خودش و به شرکت سرمایه‌گذاران خارجی می‌سازد و برای این معرکه فروشی سهمیه‌ها را شروع کرد. در معرکه پرسر و صدای فروشی سهمیه‌های راغون سال 2009 با مبلغ 900 میلیون سومانی با قرب آن دوره 186 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک‌های کشور نگهداری می‌شوند. با این وجود در ماه فوریه سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر به قطر از سرمایه‌گذاران این کشور دعوت کرد تا در تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ انرژی تاجیکستان سهم بگیرند. با اعتقاد کارشناسان در این زمینه یک مشکل اساسی وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های انرژی تاجیکستان می‌شوند. با گفته آنها نامکمل بودن قانون‌گذاری تاجیکستان است که امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران را کفالت نمی‌دهد. تاجیکستان طولی چند سال نمی‌تواند پول برق نیروگاه سنگتوده 1 و سنگتوده 2 را که اولی از روسیه و دومی از ایران می‌باشد پرداخت کند، زیرا از استفاده نیروی برق این نیروگاه‌ها قرضدار است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک زن حجاب‌پوش در قرغیزستان شهرداری بیشکک را به دادگاه کشید. سابق کارمند شهرداری دعوا دارد که او را محض برای حجاب‌پوشی‌اش از کار راندند، ولی جانب کاردهنده این ادعاها را به اساس خوانده دلیل‌های خود را پیش می‌آورد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. سهیل مدنبک و سال هفتم است که حجاب می‌پوشد و به جای کاری نوش هم بوروی سری رفت. با گفته سهیل همه مشکلاتش بعد از آن شروع شد که با وظیفه رهبری دستگاه شهرداری بیشکک نفری نو تعیین شد.
через год получается приходит новый руководитель аппарата, приглашает меня к себе в кабинет.
بعد یک سال رهبری نوی دستگاه به سری وظیفه آمد و مرا به اتاق کاریش دعوت کرد. ضمن صحبت او به من سوال‌های خصوصی داد. مثلا کی مرا مجبور کرد روسری پوشم و اگر به مسکو بروم مناسبت والدینی که فرزندانشون از دست تروریستان هلاک شدند چگونه می‌شود؟
родители убиты от рук террористов.
سهیل رهبرش حتی پیشنهاد کرد که او دیگر حجاب نپوشد و گویا پس از گرفتن جوابی رد در ماه نوامبر سال 2016 متخصص پیشبری شعبه بین‌المللی شهرداری بیشکک را از وظیفه سبک دوش کردند. این زن از بالای شهرداری به دادگاه مراجعه کرد تا او را در کارش برقرار نماید. ملیس جنوشالیف رهبری دستگاه شهرداری بیشکک میگوید:
یکمین که او را نه برای حجاب پوشش از کار راندند، او برای دفاع خود دلیل‌های زیاد را پیش می‌آورد و این حق اوست. هر چیزی می‌خواهد بگذار بگوید. تنها همین را می‌توانم بگویم که او تلاش دارد خود را حمایت کند.
با گفته رهبری دستگاه این زن را برای ناعهده‌برایی اش سبک دوش نمودند، زیرا شکایت‌ها در نسبت کارش زیاد بود. این برای نخستین بار است که در قرغیزستان یک زن به خاطر ایجاد محدودیت در پوشش روسری از بالای کاردهنده‌اش به دادگاه شکایت می‌برد. حامیان حقوق می‌گویند اکثر زنان حجاب‌پوش کارگاه را خامشانه ترک می‌کنند. جمال فرانت‌بگ رهبری سازمان زنان اسلامی متکلم:
наша организация уже 15 лет боремся проблемам платка, да?
سازمان ما مدت 15 سال می شود که با مشکل حجاب سر و کار دارد. شروع از ماه می تا سپتامبر بحث ها با وزارت معارف آغاز می گردد. با دختران در دانشگاه ها و مکاتب پوشیدن حجاب را اجازه نمی دهند.
در مکاتب میانه و عالی قرغیزستان رسما پوشیدن حجاب منع نشده است، ولی در بعضی مؤسسه ها احیانا چنین محدودیت به نظر می رسد. این گونه حالت ها در الهیدگی حل می شوند. اما در نسبت قضیه سهیل مدنبک و دادگاه دعوایش را قسمان قانع کرد. در قرار از کار خارج نمودنی و بعضی خلافکاری ها معین کرده شد و دادگاه شهرداری را موظف کرد که به سابق کارمندش جبران پولی پرداخت کند. سهیل مدنبک را در وظیفه برقرار نکردند، زیرا شهرداری گفته است مهلت قرارداد کاری او هم انجام یافته بود.
هاکو قلب مرا ها او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تیا او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تیا می می نگاه کو دردی ما زبا نالا و هاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما زبا نالا و هاکو قلب مرا ها
لا بهاكو
بزن به من رها.
Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap. Girls and boys dance together. I will make a guy go. There is always music and me.
هفته آخر دو نورسی 8 و 13 ساله و یک پراپورشیک قسمی نظامیه در آبانبار قیرقوم و کوله در کنار آن هنگام آب‌بازی غرق شده جان باختند. از تفس هوای امساله ده ها ساکنان بر وقت‌تر خود را به آب بحر تاجیک و رودی سیر زده‌اند. آیا ساکنان در کجا شناوری میکنند و آب‌بازی تا چه اندازه بی‌خطر است؟ من معصوم محمد رجب در گزارش به این سوال ها پاسخ جستم. روز 25 می در ساحل بحر تاجیک ده ها کودکان و جوانان مشغول آب‌بازی و آفتابدهی بدن بودند. آبانبار قیرقوم دو آب‌بازی جای برای عموم دارد که صیاد یکی از آنها است. مهیا جوانزنی از شهر گلستان که همراه دوگانه‌اش کودکان خود را برای آب‌بازی آورده است دلپور است که اینجا برای آب‌بازی بی‌خطر است.
جای بهترین زیبا
ما بابا دورتر از کودک
مانا بی‌خطر شما خوشحال.
موسم شناوری امسال در ولایت سوغد رسما روز 27 می آغاز می‌یابد، ولی از آغاز ماه می امسال حرارت هوا تا زیر 40 درجه بالا رفت و ساکنان بر وقت به شناوری سر کردند. محمود ارماتوف در بحر تاجیک زورقران است و کودکان و کلانسالان را به سیر آبانبار قیرقوم می‌برد. نجات شناوران از غرق شوی نیست، وظیفه اصلی اوست. او می‌گوید بحر تاجیک تنها دو جای شناوری برای همه باز دارد. رودی سیر که شهر خوجند را میان بر می کند تنها یک آبازی جای رسمی دارد در روبروی بنای حکومتی ولایتی. این جایها برای شناوری بی خطر و دائمی تحت نظارت کارمندان ستاد حالتهای فوق‌العاده قرار دارد، ولی در جایهای دیگر شناوری به ساکنان بی خطر نیست و خوف غرق شدن وجود دارد. کارمندان ستاد حالتهای فوق‌العاده به نه جای مخصوصا خطرناک رودی سیر قبل از موسم آب‌بازی علامتهای آگاه کننده می گذارند. شهزاده بوتایوا یاوری سردار ستاد حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوغد میگوید
ستاد اوید به حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایت سوغد از فرصت مناسب استفاده برده از تمام ساکنان مهمانان و شهروندان ولایت با احترام خواهش می‌نماید که در جایهای منع کرده شده آب‌بازی نکنند، به ندانستنی قاعده های درستی آب وارد آب نگردند، اینچنین هنگام سرمستی سرخوشی وارد آب نشوند، اینچنین از تمام پدر و مادران والدان کلانسالان و معلمان و تربیتگران خواهش کرده می شود که کودکان خود را فرزندان خود را به نظارت نگذارند.
بنابر اطلاع ستاد حالتهای فوق‌العاده سوغد روز 20 می برادران سردار و مرد بایمرادوف های 8 و 13 ساله هنگام چرای حیوانات خانگی برای آب‌بازی به آبانبار قیرقوم در آمدند و غرق شدند. جسدهای آنها را غواصان ستاد حالتهای فوق‌العاده بعد 24 ساعت جستجو از زیر آب پیدا کرده و والدینشان سپردند. بنابر اطلاع این ستاد امسال 6 نفر و 4 نفر آنها در بحر تاجیک و 2 کس در رود سیر هنگام شناوری غرق گردیده و هلاکت رسیدند. کارمندان ستاد 3 ساکن از جمله یکی را که خود را با قصد خودکشی به رود سیر انداخته بود نجات دادند. ولی همصحبتان ما در آبازی جای سیادی بحری تاجیک وقتی شناوری احساسی خطر ندارند، چون که تا تقریبا 100 متر آب قدی آدم را گور نمی کند و از جای چقور نشانه های سرخی آگاه کننده با خبر می کند. همچنین نجات دهندگان ستاد حالت های فوق العاده از آبازی جای نظارت می برند و در وقت احتمال غرق شوی یگان کس به یاری او می شتابند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای آسیا در هنگ کنگ شرکت دارند. دسته استقلال دوشنبه بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 3-0 پیروز شد. فوتبال بازان نورسی تاجیک به سوچی روسیه سفر میکنند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش میدهم. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا که در هنگ کنگ با شرکت 244 ورزشگر از 28 کشور قاره جریان دارد، از 7 پهلوان تاجیک در روز اول رقابت‌ها 26 می 4 نفر شرکت کردند. سهراب باقیف در وزن زیر 60 کیلو بعد 3 پیروزی به رقیبانش از مکاو، تایوان و کوریای شمالی در دور نیمه نهایی از نماینده ژاپن مغلوب گشت. سپس او برای مدال برنجی از مهردین تلاوی ازبکستانی شکست خورد و مقام پنجم را صاحب شد. سه ورزشکار دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و سعید مختار رسولوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در روز دومی مسابقه 27 می سه پهلوان دیگری تاجیک صدر بویف، کمراشوهی استوپیریان و سعید جلال سعیدوف وارد رقابت می شوند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی آخرین دور 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که شب 25 می در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد، تیم خوجند را با حساب 3-0 شکست داد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند روز 26 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته استقلال معلوم است که کمانده بهترین است در این مسابقه، لیکن دیگر دسته هم وزی پرقوت شدگی هم هنر خودشان خوب نشان دادند. مسابقه روش خوب دارد وزی.
همین طریق دسته استقلال پس از این پیروزی موقع پیش صفیش را با 23 امتیاز در جدول مسابقه باز هم مستحکم کرد. CSKA پامیر دوشنبه با 20 امتیاز در زینه دوم و خوجند با 17 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتبال نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی که از 29 می تا 2 ایون در سوچی روسیه برگزار می شود شرکت می ورزد. مسابقه با اشتراک دسته های منتخب نورسان ارمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و کراسنودار روسیه برپا می گردد. دسته تاجیکستان نخستین بازیش را 29 می با منتخب ارمنستان انجام می دهد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروزه برنامه ما سفیر لهستان در تاجیکستان و ازبکستان پیوتر ایوشکیویچ است که به صورت دائمی در شهر تاشکند مستقر می باشد.
پیوتر
پیتر ایوشکیویچ 48 سال داشته در شهر لوبلین لهستان تولد شده است. سال 1984 دانشگاه ورشو را با اختصاص تاریخ و فیلولوژی کلاسیکی ختم کرده است. از سال 1981 تا سال 1992 عضو جنبش دموکراتی سولیدارنوست بود. سال 1993 اکادمی دیپلماتی آلمان را ختم کرده، از سال 2012 مدیر بخش آسیای میانه و قفقاز شمالی در وزارت کارهای خارجی لهستان بود. حالا سفیر فوق‌العاده و کامل حقوق لهستان در ازبکستان و تاجیکستان است. اویله دار و پدر 6 فرزند است.
جناب ایوشکیویچ برای شرکت در همایش تامین دسترسی به آب به شهر دوشنبه دعوت شده، درخواست ما برای انجام صحبت را لطفاً پذیرفت. به این خاطر من اسکندر فیروز نخست از سفیر لهستان در تاجیکستان پرسیدم که مشکل دسترسی ساکنان تاجیکستان به آب آشامیدنی را چگونه ارزیابی میکند، هرچند تاجیکستان در منطقه کشوری دارای ذخیره های غنی آب عنوان می شود.
این امر واقعا تا اندازه یک تضاد است که کشوری دارای بایترین ذخیره آب در منطقه نمی تواند ساکنان خود را به طور ضروری با آب آشامیدنی تامین کند. این یک معمای سرپیچیده است و برای حل آن باید از همه عنصرها استفاده کرد. از یک طرف این میراث زمان شوروی است که بیشتر به تولید محصولات توجه داده می شد نه به نیاز مردم. آن زمان نیازهای ساکنان دوم درجه دانسته می شد. به این دلیل زیر ساختارهای معیشی بخصوص در مناطق روستایی چندان رشد نکرده بود. شهرهای بزرگ مثل دوشنبه و خوجند این مشکل را نداشتند، اما در مناطق روستایی چنین مشکل سخت احساس می‌شد و تا حال همین طور باقی مانده است. در نخستین سالهای استقلال تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد و کسی به حل مشکل آبرسانی توجه نکرد. بعد از انجام جنگ شهروندی ضرور بود که زودتر عاقبت‌های جنگ را برطرف ساخت و حالا فرصت رسیده است که مشکل آبرسانی نیز حل خود را پیدا کند. برای حل این مشکل قبل از همه زیر ساختارها و دانش ضرور است. به این دو نکته در جریان همایش آب در شهر دوشنبه نیز زیاد تاکید شد.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در گذشته هم تاجیکستان و هم لهستان کشورهای سوسیالیستی دانسته می شدند و به این خاطر مشترکات زیاده دارند. پس شما به حکومت تاجیکستان برای حل مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی چی مشورت های داده می توانید؟
قبل از همه ساختمان زیرساختهای موثر ضرور است.
اما برای این امر مبلغ ضرور است. از کجا آن را می توان پیدا کرد؟
مثلا از بانک جهانی، سازمان های مالی دیگر باز هستند. اما مبلغ پیدا شده را باید به همین کار روانه کرد.
ولی برخی از سازمان های بین المللی مالی و کشورهای کمک کننده شرط می گذارند که تاجیکستان باید برای دریافت کمک نخست اصلاحات اقتصادی و حتی سیاسی انجام دهد. پس مقامات تاجیکستان چی کار کنند؟
بود واسطان تاجیکستان.
فکر میکنم چنین شرط گذاری درست نیست. آب منبع حیات است. آب برای انسان مثل غذا ضرور است. اگر گروهی از مردم گرسنگی کشد و با او شرط گذارد که من برایت غذا می‌دهم، اما تو باید نخست این کار را کنی و یا دیگری را، این کاملا درست نیست. این یک ارزش اخلاقی و بشری می باشد، چون این رفتار درست نیست. به این دلیل کشور من لهستان در تاجیکستان چند طرح بهبودی دسترسی به آب آشامیدنی را اجرا کرده است. اجرای این طرح بدون هیچ شرط سرمایه گذاری شده است. این دو طرح در بدخشان و شمال تاجیکستان اجرا شده و من تلاش میکنم در آینده اجرای چنین طرح را ادامه دهم. تابستان امسال به این دو منطقه سفر کرده موضوع ادامه همکاری میان کشورهایمان در این زمینه را بررسی میکنم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
Последнее время в зарубежных СМИ много печатается информация о том,
что типки хабарҳои расонаҳои хориҷӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон аз Лаҳистон дархости ҳаққи иқомат ва кор дар ин кишварро мекунанд. Шумо метавонед барои мо омореро дар ин бора эълон кунед?
Сколько человек обращается?
Число граждан Таджикистана, которые пытаются попасть в Польшу, увеличилось очень значительно в последнее время.
واقعاً در این اواخر تعداد شهروندان تاجیکستان که می‌خواهند وارد لهستان شوند به مراتب افزایش یافته است. رقم دقیق را نمی‌توانم بگویم، اما اگر با فایض بگوییم صدها فایض بیشتر شده است. سبب چنین امر مختلف است. فکر می‌کنم یک سبب اساسی کاهش یافتن امکان کار در کشورهای معمولی مهاجرت شهروندان تاجیکستان، یعنی در روسیه، قزاقستان و بلاروس می باشد. این همه پیامدهای تحریم های ضد روسیگی، بحران مالی و کاهش قرب روبل روسی است. به این خاطر مهاجران کاری تاجیک شرایط بهتری را جستجو می کنند. نزدیکترین کشور عضو اتحادیه اروپا لهستان می باشد. مهاجران کاری در این مورد از هر گونه راه ها تلاش می کنند وارد این کشور شوند. من تازه با وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان دیدار داشتم و ما راه های حل این مسئله را بررسی کردیم. هر دو کشور این مشکل را درک میکنند و برای حل آن آماده هستند.
ما настроены решительно, чтобы это все разрешить.
Информация зарубежных, опять же, СМИ.
Ҳамзамон боз ҳам тибқи иттилои расонаҳои хориҷӣ дар миёни шаҳрвандони Тоҷикистон нафароне низ кам нестанд, ки аз Лаҳистон ҳаққи иқомат дар ин кишвар ва ба далелҳои сиёсӣ ҳаққи паноҳандагӣ низ талаб мекунанд. Оё дар таҷрибаи кории шумо чунин нафарон ҳам буданд?
Були ли такі практики, случаи?
Да, есть такое явление.
Бале, чунин зухрот низ вуҷуд дорад. Боз ҳам бидуни овардани омори дақиқ мегӯям, ки феълан дар Лаҳистон чанд нафари зиндагӣ мекунанд, ки ин кишварро ба далели сиёсӣ кишвари паноҳдиҳанда интихоб карданд. Шояд шумо дар хотир доред, ки соли гузашта дар ҳамоиши Созмони амният ҳамкории Аврупо дар Варшава қазияе рух дода буд, ки дар он маҳз ҳамин гуна шахсон эътирози худро ба намоиш гузоштанд.
По политическим причинам.
Я помню также, что власти Таджикистана обращались.
Давлати Таджикистан аз кишварҳои ғарбӣ боздошт ва истирдоди чунин гурезаҳои сиёсӣ дар кишварҳои аврупоиро дархост карда буд. Оё мақомоти Лаҳистон чунин дархостро қабул доранд?
Насколько эта просьба была удовлетворена?
Знаете, поскольку я знаю, эта просьба не была удовлетворена польскими властями.
تا جای آگاهی دارم این درخواست پذیرفته نشده است، زیرا سازمانی که آنها اعضای آن میباشند در لهستان ممنوع و تروریستی دانستن نشده است. شما میدانید که این چی سازمان ها هستند. به این خاطر هیچ دلیل وجود ندارد که این افراد استرداد شوند، زیرا آنها به طور قانونی در قلمرو کشور ما قرار دارند.
Були ужесточена політика власті?
Оё барои сангинтар кардани талаботи визадиҳӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон иқдоме рӯи даст гирифта шудааст?
За статусом беженца.
Ми здесь не разделяем.
بررسی درخواست‌ها برای ویزا به طور معمولی صورت می‌گیرد و ما هیچ فرقیت میان شهروندان کشورهای مختلف را راه‌اندازی نکرده‌ایم.
Обыкновенным порядке.
جناب سفیر سپاس برای صحبت. در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار شما.
نشر نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میسازیم. امروز 26 می است و من شالوی گل خواجه اخبار و گزارش های مهم را معرفی میکنم سرخط بعضی از موضوع ها. اداره مهاجرت تاجیکستان مشورت میدهد که در دوره برگزاری جام کنفدراسیای فیفا مهاجران از سفر به 4 شهر روسیه خودداری کنند. برای اولین بار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ملاقات سران 7 کشور صنعتی عالم اشتراک میکند. و ساکنان پایتخت تاجیکستان از صفت آب آشامیدنی قانع نیستند.
طور میگویم نه تنها خاکلو، یک چیز غیر عادی مثل بطلق است.
حکومت روسیه به خاطر برگزاری جام کنفدراسیای فیفا از 1 ایون تا 12 ایول امسال ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک را در مسکو و سوچی و سنکت پیتربورگ و قزان شدیدتر کردند. بر اساس قرار نو شهروندان خارجی باید در طول همگی یک شبانه روز خود را در اداره مهاجرت روسیه ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد.
شهروندان جمهوری تاجیکستانی که به همین شهرها بار دیگر تکرار میکنم به شهر مسکو، به شهر سنکت پیتربورگ، به شهر سوچی، به شهر قزان سفر میکنند رو مقصد مهاجرتی کاره یا که با دیگر مقصدها، اگر امکانی در یک شبانه روز با قید گذاشتن یعنی ریجستراسیا کردن خود را نداشته باشند تا سنه 12 ایول خودداری کنند.
خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است این وضع در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در سال آینده نیز پیش خواهد آمد. در ادامه موضوع روسیه، این کشور قصد دارد که در پایگاه نظامی 201 خود واقع در تاجیکستان بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین را تأسیس دهد. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز 26 می از قبل ولادیمیر زارودنیسکی فرمانده نیروهای اوکروگ مرکزی روسیه خبر داد که تا آخر سال جاری پایگاه 201 مجمع سلاح‌های موثر اورلاند و الیرون را دریافت خواهد کرد. با گفته این مقام نظامی هواپیماها فعالیت موثر نیروهای زمینی، ارتیلریا و نیروهای هوایی را بالا خواهد برد. پایگاه 201 روسیه بزرگترین واحد خشکی‌گرد نظامی این کشور در خارج از آن میباشد که حدود 7000 نظامی را در بر میگیرد. اما سالهای اخیر تعداد سربازان این پایگاه را روسیه در تاجیکستان کمتر کرد. نگاهی میاندازیم به رویدادهای جهانی. امروز در جزیره سیسیلی ایتالیا رهبران 7 کشور صنعتی جهان و یا به عبارت معروف دیگر G7 جمع شدند. برای نخستین بار در این نشست دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اشتراک میکند. پیش بینی میگردد که در جریان همایش در رابطه با موقع آمریکا اوید به تغییریابی اقلیم و تجارت سوالهای مشکل خواهد داده شد. دیروز در بروسل دونالد ترامپ در مراسم افتتاح قرارگاه نو ناتو شرکت نموده درباره دورنمای این سازمان ابراز نظر کرد.
دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ میگوید پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ صداقت کشورش را برای حمایت اروپا نشان داد، اما یاد رس کرد که از اصول خراجات دست جمعی پیگیری میکند.
یک عده اعضای ناتو هم بر این نظرند که سهم گذاری برای مدافع نباید برای قانع کردن آمریکا، بلکه برای حفظ منفعت هایمان لازم است. ما خوشحالیم که حرکت در این سمت آغاز یافت.
اظهارات استولتنبرگ بعد سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم افتتاح قرارگاه نوی ناتو در بروسل نشر شد. رهبری آمریکا کشورهای عضو ناتو را به مبارزه با تروریسم، مهاجرت و تهدیدهای مربوط به روسیه تشویق کرد و گفت که اعضای پیمان در تأمین مالی فعالیت‌های آن به طور عادلانه سهم بگیرند. اعضای ناتو عهده‌دار شدند که تا سال 2024 2% مجمع تولیدات ناخالص ملی کشورهایشان را برای تحکیم مدافع مصرف کنند، ولی تاکنون فقط بریتانیا، استونیا، پولش، یونان و ایالات متحده این تعهد را اجرا کردند. سهم آمریکا در پیمان سال گذشته 13.6% مجمع تولیدات ناخالص ملی را فرا گرفت.
در 8 سال گذشته خراجات دفاعی ایالات متحده آمریکا نسبت به همه کشورهای عضو پیمان در یک جایگی بیشتر بوده است. اگر کشورهای ناتو سهم خود را در شکل کامل پرداخت می‌کردند، پیمان از امروزه دیده نیرومندتر می‌شد، به ویژه در مقاومت به تروریسم.
I want to extend my appreciation to the 9/11 Memorial and Museum in New York.
سال گذشته ترامپ گفته بود که اگر شریکان اروپایی برای مدافع سرمایه‌گذاری کافی نکنند، ایالات متحده در فکر آنها نخواهد بود. این اظهارات کشورهای سابق شوروی کناری بحر بالتیک را به تشویش آورد، زیرا در سال 2014 روسیه نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرد و حضور نظامیش را در مناطق نزدیک به اروپا تحکیم داد. چند ماه پیش دونالد ترامپ پیمان ناتو را یک سازمان برجامانده عنوان کرد، ولی از آن وقت تا این طرف لحن صحبت‌های رهبری آمریکا نرم‌تر شده. او درباره اهمیت پیمان و ضرورت تحکیم مرزهای ناتو حرف می‌زند.
نشریه‌های ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه خبر پخش کردند که اداره فدرالی تفتیشات آمریکا یا خود FBI در رفت تحقیق رابط همپیمان‌های پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با روسیه اعمال داماد رئیس جمهوری آمریکا جارد کوشنر را هم تحقیق می‌کند. در ماه دکمبر سال گذشته کوشنر با سفیر روسیه سرگئی کیسلیاک و رئیس بانک دولتی ونیش اکانوم بانک سرگئی گارکوف ملاقات داشته است. روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی NBC با نشر این خبر یاد راست کردند که از ماه ایولی سال 2014 آمریکا بالای ونیش اکانوم بانک تحریم جاری کرده است. به قول منبع‌های آگاه، تفتیش کوشنر مشاور بلندپایه دونالد ترامپ و شوهر دخترش ایوانکا معنی آن را ندارد که او را با جرم متهم میکنند. وکیل مدافع کوشنر جیمی کوریلیک تاکید کرد که نامبرده با مفتیشان همکاری میکند. در گذشته کوشنر گفته بود که حاضر است داوطلبانه درباره بخوری‌هایشان با وکیلان کنگره اطلاع بدهد. برنامه را ادامه می‌دهیم. در قزاقستان وکیلان پارلمان هفته روان با یک قطار قانون‌گذاری‌های مربوط به محرومیت از شهروندی و انتخابات پرزیدنتی اصلاحات وارد کردند. از این به بعد آنهایی که در تروریسم متهم می‌شوند و یا تلاش می‌کنند به منفعت‌های دولتی قزاقستان ضرر رسانند، شهروندی این کشور را از دست می‌دهند. همچنین طبق تغییرات نو، نامزدهای خود پیشبر دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را ندارند. میرحد شریف جان شورای منطقوی رادیو آزادی در بعد بومو سبب ها و پیامد این اصلاحات را شهر داد. اومان در مورد نامزدهای خودپیشبر در نظام انتخاباتی نامزدهای خودپیشبر چه اهمیت دارند و چرا ماس هولو نظربایف یا مقامات قزاقستان تصمیم گرفت که این محدودیت را جاری کند؟
Я думаю, это связано вот как раз о том, что я говорил. Это связано, скорее всего,
به نظر من نظربایف میخواهد قبل از مرگش نظامی را باقی گذارد که اهرام موجوده را از بین نبرد. این خیلی مهم است، زیرا نفر نو با آمدنش میتواند همگی در مدت چند ساعت همه این قانون ها را بیکار کند، از جمله در مورد دخل ناپذیری خانواده و پرزیدنت اولین قزاقستان. نظربایف که از قالب شوروی است این را خیلی خوب درک میکند. در وقتش استالین را در یک شبانه روز از مازول بیرون آورده خاک کردند. حالا چون این قانون ها با آن خاطر قبول میشن تا به هنگام زنده بودنش نشان دهند که این گونه حالت ها به آسانی روی نمی دهد و آن نفری که بعد او تعیین می شود دوام دهنده خط مشی او بوده، ثبات خانواده و الیت هایی را که در این اهرام منفعت خود را دارند کفالت می دهد. اهرام باید حفظ شود، یعنی برای نمایندگان کلان های رقابت کننده که سرمایه زیاد دارند و در داخل کشور هستند تشکیل حزب خیلی مشکل خواهد بود، چون که آنها باید پیش از همه به نظربایف صداقت داشته باشند. در عکس حال آنها نمی توانند خود را همچون نامزد پیش بری کنند.
происходит именно сейчас.
از نگاه شما تا کجا این اصلاحات میتواند به کشورهای دیگر منطقه به قبل سرایت کند؟ چون ما میدونیم اکثرا از قانونگذاری قزاقستان از جمله تاجیکستان نسخه برداری میکند و من چی پیامد داشته میتواند این گونه اصلاحات ها؟
Ну, я думаю, речь не только о централизацких. Мы как соседи добрые.
تأثیر نه تنها روی کشورهای منطقه خواهد بود. کشورهای همسایه و همجوار همیشه به یکدیگر نزدیک بودند و متاسفانه نظام دیکتاتوری را نیز از هم تکرار میکنند. شروع از قانون درباره پرزیدنت اولین قزاقستان تا پیشوای ملت در تاجیکستان. تجربه تقلیدکاری نه تنها خاص کشورهای آسیای مرکزی است. مثلا در آذربایجان همسر پرزیدنت معاون رئیس جمهور تعیین شد. در آنجا نیز قانونهای وجود دارند که دخل ناپذیری خانواده پرزیدنت را تأمین میکنند. در 16 سال اخیر حتی در روسیه هم نظام بنیاد شده است که در زمینه پرینسیپ های نظامی ساخته نظربایف اساس یافته است. نظام نظربایف از
از نظام ترکمنستان و ازبکستان کمی فرق دارد. در اینجا چند الیته اقتصادی و مالی فعالند که منفیت های زیاد دارند. نظربایف به حیث اربیتر و یا زینه نهایی است که وضع را به اعتدال می درارد و مخالفت ها را حل می کند. از این خاطر این کلان ها نیز منفیت دارند که نظربایف در سر قدرت باشد. البته به نظر من این تجربه حتما نسخه برداری می شود وقتی سینی میرزیایف، پوتین و امام علی رحمان به 70 برسد، زیرا همه آنها برای حفظ نظام ساختشان تلاش خواهند کرد، ولی این مشکل می شود، زیرا طوری از تاریخ می بینیم نظام دیکتاتوری در یک آن واحد از بین می رود، ولی حتی اگر این نظام حفظ شود باز یک دیکتاتوری دیگر می آید. در تاشکند گزارش آسان بود، ولی در ترکمنستان در اول دیگرگونی ها زیاد بود. در آنجا پیکرهای دیکتاتور را از بین بردند و درباره اش حتی یاد نمی کنند. روحنامه را نیز که زمان بعد قرآن کتاب دوم بود فراموش ساختند. از این خاطر هر یک دیکتاتور کوشش میکند یا اهرام را حفظ کند، چون ثبات و خوشبختی خانواده شخص اول را تضمین میکند و یا تا حد امکان به هم زدن این نظام را و درازا بکشند.
سپاسی بگرامه. تشکر زیاد. یادآور میشویم که در صحبت با ما قرار داشتند شوری بخش منطقوی رادیوی آزادی میرحت شریف جان. سپاسی بازا بیسیدو.
تشکر.
برمیگردیم به تاجیکستان. بیش از نصف نظر دهندگان در شهر دوشنبه از صفت آب آشامیدنی روزی نیستند. این خلاصه یک نظرسنجی است که اون را کارخانه آب و کاریز پایتخت در سامانه رسمیش انجام داده است. در پرسش سرراهی همکاران ما نیز برخی از ساکنان گفتند تا هنوز از نوشیدن آب نوجوشیده حذر میکنند و در بعضی اوله ها دیگ و کاسه خود را با آب گرم شسته تنها بعد استفاده میبرند. مراد یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
سال 1997 در دوشنبه مریضی دامنه خروج کرده بود که چند سال بعد هم ادامه داشت. هراس این بیماری کشنده که معمولاً از طریق آب پهن می شود، اکثری ساکنان را به خودداری از استفاده آب ناپالیده و ناجوشیده لوله های منزلشان مجبور کرده است. شهناز کامیلزاده، یک ساکن دوشنبه، 20 سال اخیر از آب جمعک ها به پاکسازی و جوشانیدن استفاده نکرده است. حتی به دستگاه پالایش آب را در ماشین لباسشویی و ترمکسی گران نرخش استفاده نمی برد.
10 سال است ما از فیلتر استفاده می بریم. طور می بینید این فیلتر رو من یک ماه هم نشده زدم. در طول یک ماه علاقه داخلی اون پر از طور می گویم نه تنها خاکلوی، یک چیز غیر عادی مثل بطوق است.
بر اساس پرسشی که در سامانه کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه نهاد مسئول تامینات آب انجام شده است، 57 درصد پرسیده شدگان صفت آب آشامیدنی در دوشنبه را بد ارزیابی کردند.
ساکنانی که از آب های ورزوب استعمال میکنند، اینا من چهره که حاضر ما از یک جا بر اومدیم دستورشتم، حتی دستو خون میریزد. همین فکر میکنم که نه اونقدر تازه میباشن از یک سانیتاری هم وقتی اینا راست تشکویم مقامات های مخصوص هستن معین میکنن، لیکن اذیت همین ویژوال نگر گیریم، اذیت دید گیریم، همین اونقدر تازه نیستن.
مقامات کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه حاضر نشدند که سبب بد شدن صفت آب آشامیدنی در دوشنبه را شرح دهند، در حالی که در اکثر منازل ساکنان دوشنبه حساب کنک های آب نصب کردند. با ساکنان شرطنامه فروش آب دارند، هرچند در آن شرطنامه ها مسئولیت ساکنان مشخص شده، مسئولیت کارخانه و به کدام صفت آب تامین کردن خریدار حتی اشاره هم نرفته است. اما مقامات مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر دوشنبه صفت آب آشامیدنی پایتخت را همه روزه از 87 نقطه دسترس و 15 نوع تشخیص می‌گذرانند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید به وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه‌ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در شهر سیسیلی ایتالیا در جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه یا جی هفت شرکت میکند که تا 27 می ادامه خواهد داشت. جلسه جی هفت در شهر فراغتی تاورمینا برگزار میشود و این آخرین بخشی سفری نخستین خارجی ترامپ بعد آمدنش به سر قدرت در آمریکا خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا روز 26 می در آستانه نشست جی 7 در ایتالیا گفت کره شمالی که در این آخرها چندین آزمایش موشکی انجام داده است و یک مشکل کلانی سیاست خارجی ایالات متحده می باشد. دونالد ترامپ این نظرهایش را بعد ملاقات با نخست وزیر ژاپن سینزو آبه بیان کرد و افزود
ما مخصوصا در مسئله کره شمالی تمرکز میکنیم. این مشکل بزرگ است. یک مسئله سطحی جهانی است و آن حل خواهد شد. تا اندازه حل خواهد شد. مطمئن باشید.
برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی برای ماموریت دونالد ترامپ همچون یک چالش مهم امنیتی ارزیابی میشد. پرزیدنت هشدار داد که پیش راه این کشور را از هدف قرار دادن آمریکا میگیرد. مقامات مصر گفتند که در حمله به مسیحیان قبطی 23 نفر کشته و 25 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رایترز با تکیه به والی منطقه مینیای مصر اسام البدوی گفت گروه مردان مسلح به مسیحیان زمان حمله کردند که سوار اتوبوس به سوی یک پرستشگاه در کنار قاهره حرکت می‌کردند. این حادثه روز 26 می رخ داد. خبرگزاری دی پی ای با تکیه به وزارت بهداشت مصر عین همین اطلاع را پخش کرد. سال گذشته نیز مرگ طلبان گروه دولت اسلامی به قبطی های مسیحی حمله ها انجام داده و ده ها نفر را کشتند. این حمله ها بیشتر عبادتگاه و کلیساهای قبطیان را هدف قرار داده است. در گذشته گروه دولت اسلامی تهدید کرده است که شمار بیشتری مسیحیان قبطی را هدف قرار می‌دهد. این گروه مذهبی 10% جامعه 99 میلیون نفری مصر را تشکیل می‌دهد و سر جمعیت ترین قوم مسیحی در این کشور غالبا مسلمان نشین به حساب می‌رود. دورین کرتوآک شهردار کیشینیوف پایتخت مولداو شب پنجشنبه با گمان فسادکاری بازداشت شد. طبق خبرگزاری اینترفاکس می‌نویسد کرتوآک همزمان در سوء استفاده از مقام خدمت عیب‌دار می‌شود. پیش از بازداشت در اتاق کاری رئیس شهر چند ساعت کوفتوکوب صورت گرفت. در این بین مخالفان و جانبداران رئیس نزد بنای شهرداری آمدند. جانبداران ندای آزادی به شهردار سر می‌دادند و مخالفان به زندان را طلب می‌کردند. در همین حال خود کرتوآک از اظهار نظر خودداری کرد. تا این زمان دو نائب شهردار کیشینیوف، رهبر خدمات نقلیات شهر و وزیر نقلیات و زیرساختان راه‌ها بازداشت شدند. همه آنها عضو حزب لیبرالی اروپاگرا هستند. کرتوآک نائب رئیس این حزب است. دورین کرتوآک از سال 2007 به این سو کیشینیوف را رهبری می‌کرد. مقامات روسیه به خاطر برگزاری جام کنفدراسیون فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال از 1 ایون تا 12 ایول امسال ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک را در مسکو و ساچی و سنگ پترزبورگ و قزان شدیدتر کردند. بر اساس قرار نو شهروندان خارجی باید در طول همگی یک شبانه روز خود را در اداره مهاجرت روسیه ثبت نام کنند، وگرنه بازداشت و اخراج خواهند شد. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می‌گیرد. رسانه ها روز 25 می نوشتند که داماد پرزیدنت آمریکا جارد کوشنر زیر ذره‌بین FBI اداره فدرالی تفتیشات آمریکا که رابطه یاور ترامپ را با روسیه میسنجد قرار دارد. به گفته منابع واشنگتن پست و NBC نیوز کوشنر برای ملاقات با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک و رهبر بانک دولتی ونش اکونوم بانک این کشور سرگئی گورکوف در سال 2016 مورد توجه مقامات تفتیشات قرار گرفته است. نام گورکوف سال 2014 به رویخط تحریم شده های آمریکا وارد شد. رسانه ها میگن توجه مقامات تفتیشات به مشاور پرزیدنت آمریکا و شوهر دخترش ایوانکا ترامپ معنای آن را ندارد که او را به صادر کردن جنایت گمانبر میدانند و یا به چیزی میخواهند عیبدار کنند. حقوقشناس کوشنر جیمی گورلیک خبر داد که مشاور ترامپ با مفتشان همکاری خواهد کرد.
روسیه قصد دارد در پایگاه نظامی 201 خود در تاجیکستان بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین تاسیس دهد. همچنین روسیه اعلان کرده است که این پایگاه نظامی را با سیستم پرتاب موشک‌های موسوم با اوراگان تامین می‌کند. کارشناسان دلیل تحکمی پایگاه روسیه در تاجیکستان را به افزایش تشنج در منطقه و تهدیدهای احتمالی از افغانستان به تاجیکستان ربط داده‌اند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز 26 می از قول جنرال پالکونیک ولادیمیر زاترودنیتسکی فرمانده نیروهای اوکروگ نظامی مرکزی روسیه خبر داد که تا آخر سال جاری در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین تاسیس خواهد شد. با گفته این مقام بلندپایه نظامی روسیه پایگاه 201 مجموعه سلاح‌های معاصری اورلاند و الرون را دریافت خواهند کرد.
генерал полковник Владимир Затрутницкий افزوده است که این هواپیماها سمرانکی فعالیت نیروهای زمینی، ارتیلری و نیروهای هوایی را بالا خواهد برد. همزمان این مقام نظامی روسیه مشخص نگفته است که شماره هواپیماهای بدون سرنشین در این پایگاه چقدر خواهد بود. در همین حال ویکتور لیتوفکین، کارشناس مسائل نظامی روسیه بر رادیو آزادی گفت که در پی افزایش تهدیدهای گروه‌های تروریستی افرادگرا از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی، به خصوص تاجیکستان، روسیه تلاش می‌کند پایگاه نظامی خود در این کشور را از نگاه سلاح و تجهیزات معاصر جنگی مجهز کند. وی گفت
в Афганистане ситуация очень сложная и не исключено, что террористические организации такие как исламское государство, как аль-Каида и
وضعیت در افغانستان ناآرام بوده، احتمال ورود گروه‌های تروریستی دولت اسلامی، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی و افرادگرا از این کشور به خاک تاجیکستان وجود دارد. این امر ممکن است به برهم خوردن ثبات و خونریزی در تاجیکستان منجر شود. از این لحاظ روسیه هم پایگاه 201 و هم نیروهای مسلح تاجیکستان را تحکیم می‌بخشد.
با گفته لیتوفکین، به این منظور روسیه در کنار تأسیس بتالیون هواپیماهای بدون سرنشین به پایگاه نظامی خود در تاجیکستان، سیستم پرتاب مشکای موسوم به اوراگان را انتقال خواهد کرد. این سیستم جنگی همه گونه هدف را در مسافه‌های 35 کیلومتر نابود ساخته و به دلیل قدرت بلند مانور داشتن و زود به حالت جنگ در آمدن، این سیستم برای تاجیکستان کوهستانی مطابق بوده است. به اندیشه مرحد شریف جان، یک تحلیلگر مسائل آسیا مرکزی، مجهزگردانی پایگاه 201 با سلاح‌های نوی جنگی تحولات خیلی مهم است. وی گفت
чем-то заявка такая сильная со стороны России, что она находится всё ещё в Средней Азии и уходить куда не собирается, если мы учтём, что
این پیام جدی روسیه در مورد ادامه حضور در آسیای مرکزی است و اندیشه خارج شدن از این منطقه را در سر ندارد. این در حالی است که در چند هفته قبل دانیل روزنبلوم، معاون یاوری کاتب دولتی و جوزف واتل، فرماندهی مرکزی آمریکا به تاجیکستان آمدند. هر دو سفر مهم بود. در آنها گسترش همکاری های نظامی و وضع امنیتی در منطقه بررسی شدند. در پس منظر این سفرها روسیه به تاجیکستان مشک های اسکندر می فرستد. این معنی مبارزه روسیه برای دلگرم کردن کشورهای آسیای مرکزی بوده و نمایشگری آن است که روسیه موقعش را در منطقه بیشتر تحکیم خواهد کرد.
борьбы за умы и за сердца центральноазиатских регионов, центральноазиатских стран.
پایگاه 201 روسیه بزرگترین واحد خشکگرد نظامی روسیه در خارج از آن میباشد که حدود 7000 نظامی را در بر میگیرد. اما سالهای اخیر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. از جمله سال 2015 روسیه نیرو و تجهیزات نظامیش را از منطقه کلا بیرون کشیده در رزمایشگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیر نمود. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد در تاجیکستان بماند. در حال حاضر این پایگاه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه مستقر می باشند.
مقامات در تاجیکستان انتظار دارند که آخر سال 2018 سه اگریگت نیروگاه برق آبی راغون فعال خواهند شد. نیروگاه راغون کفالت ثبات و شکوفایی تاجیکستان دانسته می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. یک وکیل پارلمان تاجیکستان که از محل ساختمان نیروگاه راغون دیدن کرده است گفت که احتمال دارد تا آخر سال 2018 سه اگریگت نیروگاه به کار انداخته شود. بهادر اکرمزاده، معاون رئیس کمیته اقتصاد بودجه مجلس نمایندگان، روز 25 می به رادیو آزادی گفت که تا آخر سال آینده دو چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون مورد استفاده قرار داده می شود و احتمال دارد اگریگت سوم نیز به تولید نیروی برق شروع کند. وکیل مردمی که چند پیش همراه پرزیدنت امامعلی رحمان از جریان ساختمان نیروگاه آشنا شده است، در باره دلیل های رسیدن به این امر گفت
100% گارانتی می دهد که جایی که وای همین روت را ساخته است تو همیشه مو پیش به ملت گفتن که ممکن مردم باور خواست کنند که هر یک تا وکیل موذب شده کسکب شده همین چه داره و با همین استوکاتی عبید کرده یگان خیل پرچم بار بی خرایا وجود و همین تگ زمین در زیاده 74 کیلومتر کنیل هست یخیل دراز همین روتر که میشماند بلنده 60 متر و علاقه پلوشه گیره تاکمان سرکرده گرد мо бар афта тидое ки то 270 метр ҷамъ мешуд ки хок нишон дод.
Баҳодур Акрамзода гуфт ки сару садо дар бораи камбуди маблағ барои анҷоми сохтмони нерӯгоҳи Роғон асос надорад ва маблағи заруи ихтисос шудааст ва ширкати Салини Имприҷило машғули кор аст. Рано Зоҳирова намояндаи вазорати молияи Тоҷикистон дар посух ба саволи радиои Озодӣ дар бораи ихтисоси маблағҳо барои сохтмони нерӯгоҳи Роғон танҳо гуфт ки маблағ аз рӯи имкон барои ин лоиҳа ҷудо мешавад. Ҳукумати Тоҷикистон, ки нерӯгоҳи барқавии Роғонро кафолати суботу шукофоии кишвар медонад, барои идомаи бунёди он 1 июли соли 2016 бо ширкати итолиёи Салини Имприҷило созишнома имзо карда буд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд маблағи умумии ин созишнома 3.9 миллиард долларро ташкил медиҳад. Танҳо барои сохтмони сади асосии нерӯгоҳ 1,950,000,000 доллар лозим будааст. ин дар ҳолест ки бо назардошти буҳрони иқтисодӣ ва мушкили камбуди буҷа дар Тоҷикистон дар миёни ҷомеаи кишвар сару садоҳое панҷ шуданд ки ширкати Салини Имприҷило ба далели набуди маблағ корҳои сохтмонӣ дар Роғонро ба таъхир андохтааст. Абдураҳмон Нажмиддинов, кошниси масъули иқтисодӣ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ идао дар бораи мушкили камбуди буҷа ва ба ин хотир ихтисос шудани бархе аз харҷҳои давлатиро бепоя донист. вай гуфт
این کردن یعنی تایر بوجود زن من مشکلی ایجاد کرده نمیتونم چونکه برای همین محسسه بوجودی هست این دیگر محسسه بوجودی هست من مملکتوری میشکنم یعنی برای تهیه بوجود من یکم محسسه نمیتونم تایرم مشکلی ایجاد کنم ما هم سمیت دایی خلوطی چون ها دوران ما هم بیشنیم نکنم چقدر مبلغ باید مزایده هست این دیگر محسسه بوجودی
در سال 2009 تاجیکستان اعلان داشت که نیروگاه عظیم راغون را خودش و به شرکتی سرمایه‌گذاران خارجی می‌سازد و برای این مرحله فروشی سهمیه‌ها را شروع کرد. در مرحله پرسر و صدای فروشی سهمیه‌های راغون سال 2009 با مبلغ 900 میلیون سومانی و قرب آن دوره 186 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک‌های کشور نگهداری می‌شوند. با این وجود در ماه فوریه سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر به قطر از سرمایه‌گذاران این کشور دعوت کرد تا در تطبیق لایه‌های خرد و بزرگ انرژی تاجیکستان سهم بگیرند. با اعتقاد کارشناسان در این زمینه یک مشکل اساسی وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های انرژی تاجیکستان می‌شوند. با گفته آنها نامکمل بودن قانون‌گذاری تاجیکستان است که امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران را کفالت نمی‌دهد. تاجیکستان طول چند سال نمی‌تواند پول برق نیروگاه سنگتوده 1 و سنگتوده 2 را که اولی از روسیه و دومی از ایران می‌باشد پرداخت کند، زیرا از استفاده نیروی برق این نیروگاه‌ها قرضدار است.
یک زن حجاب‌پوش در قرغیزستان شهرداری بیشکک را به دادگاه کشید. سابق کارمند شهرداری دعوا دارد که او را محض برای حجاب‌پوشی‌اش از کار راندند، ولی جانب کاردهنده این ادعاها را به اساس خوانده دلیل‌های خود را پیش می‌آورد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. سهیل مدنبکوا سال هفتم است که حجاب می‌پوشد و به جای کاری نوش هم با روسری رفت. با گفته سهیل همه مشکلاتش بعد از آن شروع شد که با وظیفه رهبری دستگاه شهرداری بیشکک نفری نو تعیین شد.
через год получается приходит новый руководитель аппарата, приглашает меня к себе в кабинет.
بعد یک سال رهبری نو دستگاه به سری وظیفه آمد و مرا به اتاق کاری اش دعوت کرد. ضمن صحبت او به من سوال های خصوصی داد. مثلا کی مرا مجبور کرد روسری پوشم و اگر به مسکو بروم مناسبت والدینی که فرزندانشون از دست تروریستان هلاک شدند چگونه می شود؟
родитель убитый от рук террористов.
سیل رهبرش حتی پیشنهاد کرد که او دیگر حجاب نپوشد و گویا پس از گرفتن جوابی رد در ماه نوامبر سال 2016 متخصص پیشبری شعبه بین‌المللی شهرداری بیشکک را از وظیفه سبکدوش کردند. این زن از بالای شهرداری به دادگاه مراجعه کرد تا او را در کارش برقرار نماید. ملیس جنوشالیف رهبری دستگاه شهرداری بیشکک میگوید
во-первых могу сказать что уволили не за нарушение
платка. یکمین که او را نه برای حجاب پوشش از کار راندند. او برای دفاع خود دلیل های زیاد را پیش می آورد و این حقی است. هر چیزی می خواهد بگذار بگوید. تنها همین را می توانم بگویم که او تلاش دارد خود را حمایت کند.
با گفته رهبری دستگاه این زن را برای ناعهده‌برایی اش سبکدوش نمودند زیرا شکایت ها در نسبت کارش زیاد بود. این برای نخستین بار است که در قرغیزستان یک زن به خاطر ایجاد محدودیت در پوشش روسری از بالای کاردهنده‌اش به دادگاه شکایت میبرد. حامیان حقوق میگویند اکثر زنان حجاب پوش کارگاه را خاموشانه ترک میکنند. جمال فرانت بیگ رهبری سازمان زنان اسلامی متکلم.
наша организация уже 15 лет боремся проблемами платка, да?
سازمان ما مدت 15 سال می شود که با مشکل حجاب سر و کار دارد. شروع از ماه می تا سپتامبر بحث ها با وزارت معارف آغاز می گردد و دختران در دانشگاه ها و مکاتب پوشیدن حجاب را اجازه نمی دهند. در مکاتب میانه و عالی قرغیزستان رسما پوشیدن حجاب منع نشده است، ولی در بعضی مؤسسه ها احیانا چنین محدودیت به نظر می رسد. این گونه حالت ها در الهیدگی حل می شوند. اما در نسبت قضیه سهیل مدنبک و دادگاه دعوایش را قسمان قانع کرد. در قرار از کار خارج نمودنی بعضی خلافکاری ها معین